سلام عرض میکنم خدمت جناب والی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو و همکارم در برنامه رویداد.
متشکرم. آقای نوشابادی، آقای بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان امروز به تهران سفر کردند، با آقای دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه دیدار داشتند. یک نشست خبری هم دقایقی پیش برگزار شد و به پایان رسید. به نظر شما این سفر وزیر امور خارجه عمان در این برهه از چه اهمیتی برخوردار است؟
اجازه بدید من قبل اینکه به این سوال پاسخ بدم یک مورد مختصری داشته باشم بر سطح روابط دو کشور اگر فرصت است تا به اون سوال
بپردازم.
روابط ایران و عمان در گذشته مبتنی بر همین اشتراکات تاریخی و دینی و فرهنگی بوده و به دلیل همجواری جمهوری اسلامی و پادشاهی عمان این روند رو به رشد بوده در سال گذشته. خوشبختانه این روابط در سالها اخیر رو به رشد و فزاینده بوده و ما میتونیم بگیم که این روابط روابط راهبردی بوده که الهام گرفته از قانون اساسی و با توجه به توسعه روابط با همسایگان به اولویت ماست و در چارچوب همین سیاست ما مناسبات سیاسی و اقتصادی فرهنگی خودمون رو حتی امنیتی رو با عمان در بخش‌های مختلف داشتیم. این روابط در سطح خیلی خوب و ممتازی قرار داره فعلا و میتونه الگویی برای سایر همسایگان باشه. ما افزایش مناسباتمون در حوزه اقتصادی الان بسیار خوبه. حجم مبادلات تجاری ما عمان بیش از 2 میلیارد دلار رسیده. روابط سیاسی و دو جانبه ما با توجه به همین سفرهای مقامات و آژانس‌هایی که الان نمونه‌شو داریم می‌بینیم بین وزرای خارج دو کشور، سفر رؤسای جمهور کشورمون به عمان در سالهای گذشته، سفر پادشاه سابق مرحوم سلطان قابوس به ایران و پادشاه جدیدشون آقای هیثم بن طارق در سال گذشته صورت گرفت و سایر مقاماتی که به هر حال مستظر هستید نشان دهنده اهمیت روابط سیاسی و در واقع اقتصادی ایران و عمان و همچنین کمیته راهبردی که ما داریم در زمان ماموریت بنده به مسقط شکل با تلاشی که مرحوم جدید امیر عبداللهیان انجام داد، کمیته مشترک اقتصادی ایران و عمان و کمیته های مشترک علمی و فرهنگی و قضایی و امثال و همچنین در حوزه های دفاعی و نظامی. اما با توجه به سفر وزیر خارجه عمان به ایران من اشاره میکنم به این که به هر حال علاوه بر افزایش روابط و در واقع مناسبات دو جانبه‌ای که ما با عمانی‌ها داریم، ما همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هم داریم و رازنی‌های مستمری رو دو کشور انجام میدن در خصوص مسائل منطقه‌ای.
بله آقای نوشابادی، اتفاقا می‌خواستم راجع به همین موضوع بپرسم. وقتی که اسم عمان مطرح میشه خیلی از شنوندگان به این ذهنشون به این سمت میره که همیشه عمان یک نقش میانجی رو در روابط با غرب بازی کرده، در رابطه ما با غرب حالا حامل پیامی بوده یا از این طرف یا از طرف کشورهای غربی. آیا به نظر شما در این دیدار هم این نقش رو بازی میکنه وزیر خارجه عمان یا اینکه نه فقط راجع به مسائل دو جانبه و مسائل منطقه‌ای صحبت
کنه؟ وقتی سفر در سطح مقامات عالی‌رتبه به صورت میگیره حتما علاوه بر تقویت و گسترش روابط دو جانبه در حوزه مختلف موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح خواهد شد. ما این تبادل نظرها رو داشتیم با عمانی‌ها در گذشته هم و ادامه داره پیرامون مسائل منطقه، تحولات منطقه‌ای بحث داشتیم. خب ما به رویکرد عمانی ها که رویکرد خیرخواهانه و مثبت بوده همیشه برای حل و فصل مشکلات اعتماد داریم و روابط ما با عمانی ها حتی در بحث اداره تنگه هرمز که یکی از مهمترین و استراتژیک‌ترین تنگه های آبهای بین‌المللیه و همکاری های نظامی و دفاعی که ما با عمانی ها همیشه داشتیم و رزمایش های متعددی که در زمان بنده دوبار انجام شد در آبهای بین‌المللیه عمان، خب اینا نشون میده که ما سطح همکاریمون در بخش‌های مختلف زیاده. ما در بحث خب تحریم‌های ظالمانه آمریکایی‌ها خب همکاری خوبی با از عمانی‌ها دیدیم، تلاش اونها برای شکل‌گیری و نشست‌های طرفهای ایرانی در توافق هسته‌ای، نقش اونها در رایزنی‌های منطقه‌ای، خب همیشه افق روشنی رو برای همکاری آینده دو کشور به وجود آورده و طبیعی است که ما امروز شاهد این سفر باشیم که من حالا می‌پردازم به در واقع حالا مباحثی که الان مطرحه. مسئله سوریه یکی از موضوعات مهم منطقه‌ای است که در همین دیدار امروز وزیر خارجه عمان با آقای راقچی شکل گرفت. خب به هر حال موضوع سوریه و تحولاتی که صورت گرفته بسیار مهمه، هم برای ما و هم برای عمانی‌ها. ما رایزنی‌هایی رو در این رابطه داشتیم و داریم ادامه میدیم. سوابق تاریخی دو کشور ایران و عمان نشون میده که جمهوری اسلامی و سلطنت عمان همیشه خواهان آرامش، ثبات و امنیت در منطقه هستند و از تشکیل دولتی که بتونه فراگیر باشه و در برگیرنده حقوق همه مردم سوریه باشه استقبال میکنن و ما استقبال کردیم. برای حق طبیعی مردم سوریه است که آینده خودشون رو ترسیم کنند و سرنوشت خودشون رو تعیین کنند. اما نکته ای که حالا اگه وقت هست من یک دقیقه
بفرم.
بله، این که در سفر سال گذشته پادشاه عمان به ایران و دیدارش با مقام معظم رهبری، یه نکاتی رو متذکر شدن که به نظرم الان باید بهش تاکید بشه. ایشون فرمودن اولا این توافقهایی که ما با عمانی ها داشتیم اینا باید اجرایی بشه و سریعتر شکل بگیره، رو زمین نمونه، چون ما خیلی توافقات خوبی داریم با عمانی ها در حوزه‌های مختلف. و همچنین هشداری که ایشون دادن نسبت به خطر نفوذ صهیونیست‌ها، اینو سال گذشته فرمودن، و فتنه انگیزی و اختلاف افکنی اونها میان کشورها و دولت‌های اسلامی که میتونه همچنان مد نظر مقامات دو کشور باشه. قطعا این توصیه‌ای که ما با اونها داریم در مناسبت‌های مختلف در حوزه‌های متعدد هم به نفع دو کشور، هم به نفع منطقه است، هم همسایگان. نظام سیاست اصولی و همیشگی جمهوری اسلامی توجه به همین ظرفیت‌ها و استعدادها و توانمندی‌های کشورهای مسلمان همسایه است. امیدواریم که با هموار شدن زمینه‌های مناسب‌تری که ما برای همگرایی و همکاری بیشتر بین همسایگان و کشور مسلمان وجود داره، این همکاری ها بتونه باعث تحکیم و تقویت همکاری در منطقه بین الملل بشه.
انشالله. خیلی ممنونم آقای حسین نوشابادی، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در عمان، که در برنامه رویداد همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم. شنوندهی با شماره 0913-4221 گزینه 4 یعنی همه موارد را انتخاب کرده. شنوندهی عزیزی با شماره 0938-5522 گزینه 1 یعنی امنیت روحی در جامعه را انتخاب کرده. اما درباره پرونده بعدی امروز راجع به فرهنگ عفاف و حجاب پایه استوار سبک زندگی ایران اسلامی گفتگو میکنم با سرکار خانم فرزانه حکیمزاده، کارشناس عفاف و حجاب. خانم حکیمزاده سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه تون.
زنده باشی خانم حکیمزاده. ما یه سوال پیامکی داشتیم راجع به و داریم راجع به این که عفاف و حجاب چه تأثیری در جامعه خواهد داشت. شنوندگان دارن گزینه‌های مورد نظر خودشون رو میپرسن. قبل از اینکه گفتگو رو با شما آغاز کنیم میخواستم که نظر شما رو راجع به سوال امروز خودمون راجع به این که عفاف و حجاب چه تأثیری در جامعه داره رو بپرسم تا بعد سوالات دیگر رو خدمتتون عرض کنم.
بله، بله، در واقع عفاف و حجاب خب یک مسئله اجتماعی هستش، یعنی آنچه که در واقع مد نظر هست اینه که در اجتماع این مسئله رعایت بشه. در حریم خصوصی خب نیازی نیست به رعایت حجاب به خصوص. البته بحث عفاف یک بحث گسترده تری هستش که یک خودکنترلی درونی هستش که هم در زمینه پوشش و روابط اجتماعی با نامحرم مطرح میشه، هم در زمینه گفتار، هم در زمینه اقتصاد، یعنی عفت ورزی. این البته خب همیشه مطرح هستش، اما از اونجا که همونطور که عرض کردم به حالا در همه این روابط هم یک بعد اجتماعی داره مسئله عفاف. هر حکم اجتماعی یا هر مسئله اجتماعی حتما آثارش اجتماعیه و اینطور نیستش که مثلا آثارش فردی باشه. عفاف و حجاب هم 100% اگر که رعایت بشه حدودش و الزاماتش آثارش رو بر اجتماع خواهد گذاشت، اگر هم رعایت نشه تبعاتش رو بر اجتماع خواهد گذاشت. به همین دلیل هستش که ما اصلا نمیتونیم در واقع این رو نادیده بگیریم که حتما رعایتش و عدم رعایت عفاف و حجاب خیلی آثار متفاوتی دارن. حالا اگر میخواید که آثارش رو توضیح بدم، حالا در این فرصت کوتاه عرض کنم خدمت شما.
گزینه های ما امنیت روحی در جامعه، گسترش امنیت و کاهش مفاسد اجتماعی، ایجاد آرامش روانی و همه موارد هست. شما اگر بخواید پیامک بدید به ما، کدوم گزینه رو انتخاب میکردید؟
نه، همه این موارد هست.
بله،
به این دلیل که ببینید، دلیلش هم این هستش که اصولا انسان ها خیلی تاثیرپذیرن. انسان ها به طور کلی، هر انسانی در رابطه با اون چی که میبینه و اون چی که میشنوه قطعا تاثیرپذیر هستش و هیچ کس نمیتونه انکار بکنه این رو. حتی مثلا شاید به شغل و به سن و جنسیت، به اینها هم ارتباط مستقیم و خاصی نداره. همه انسان ها در سطوح مختلف، البته تاثیرپذیری ها مختلف هست، اما سطحی از تاثیرپذیری رو دارن. به همین دلیل هستش که فرض کنید که کسی که با عفاف و حجاب وارد جامعه میشه، قطعا این تأثیری که داره بر همون امنیت روانی که شما ذکر کردید. یعنی چه امنیت روانی؟ یعنی این که وقتی که یک کسی عفاف و حجاب رو رعایت میکنه، یه سری پیام ها رو در واقع ارسال میکنه و یه سری رو ارسال نمیکنه. اون پیام رو که ارسال میکنه این هستش که آنچه که من میخوام در واقع از دیگران این هستش که به شخصیت واقعی من، به شخصیت مثلا یک خانم، شخصیت واقعی، شخصیت علمی، شخصیت معنویش مورد توجه قرار بگیره. خود این توجه به شخصیت علمی، شخصیت معنوی، اون جایگاه، خود این ناامنی نداره، یعنی امنیت داره و ناامنی ایجاد نمیکنه. یعنی ذهن رو درگیر مسائل و در واقع خطورات نمیکنه، بلکه ممکنه حتی به قلب آرامشی هم بده. اما اگر که فرض کنید جور دیگه ای باشه، یعنی عفاف و حجاب رعایت نشه، اون موقع هستش که پیام هایی که ارسال میشه یا اون تأثیر رو که میذاره، تأثیراتی هستش که در واقع یک نوع امنیت رو به هم میریزه، خطوراتی که به ذهن خطور میکنه، برداشت هایی که میشه و در واقع اون پیامدهایی که روی احساس میگذاره، روی احساسات. مثلا فرض کنید که به خصوص حال چه افراد متأهل چه غیر متأهل، مقایسه هایی که انجام میدن با خودشون، با همسرشون، اینا به هر حال یک درگیری و یک مشغولیت و اینها خطورات ذهنی رو میاره که خود این باعث میشه که اون تمرکز درونی، اون امنیت و آرامشی که انسان میتونه بدون این خطورات داشته باشه، این به هم میریزه.
بله. سرکار خانم حکیمزاده، آخرین سوالم میخواستم راجع به این بپرسم که الان با توجه به گستردگی رسانه‌ها و به خصوص فضای مجازی، رسانه‌های غربی و این رسانه‌های مانند یعنی رسانه‌هایی که وابسته به استکبار جهانی هستند، تلاش میکنن یک سبک زندگی غربی رو برای همه جوامع ایجاد کنن و اون رو پیشنهاد بدن به طرق مختلف، در حالی که این سبک زندگی غربی یه آسیب‌هایی داره که خودشون به اون اعتراف دارن. اگر بخواین راجع به این موضوع برای ما صحبت کنید و این آسیب‌هایی که این سبک زندگی غربی میتونه برای خانواده‌های ما داشته باشه، به نظر شما چی هست اینها؟
ببینید، نسخه‌ای که فرهنگ غربی برای انسان پیچیده، متأثر از افکار یک سری از اندیشمندان هستش، یک سری بنیان‌های فکری داره، بنیان‌هایی مثل اومانیسم، مثل لیبرالیسم، و فمینیسم که اونها در واقع به طور کلی بعد معنوی انسان رو نادیده میگیرن و تمام اون خواسته ها و آمال و اهداف انسانی رو خلاصه میکنن در بعد مادی، در لذت بردن هرچه بیشتر. اما یک مسئله ای نادیده گرفته شده، یک مسئله خیلی مهمه، اینه که انسان این نیست، انسان فراتر از این هست. یعنی اگه هر چقدر هم اینها تلاش بکنن که بعد معنوی، بعد روحی انسان رو نادیده بگیرن و بگن که انسان فقط اگه به آرزوهای مادیش برسه، فقط لذت ببره، بهتر بخوره، بهتر بپوشه، این مثلا تأمین میشه، خب چون اصلا ساخت و بافت انسان این نیست، چون که اونا خالق انسان نیستن، اونا یه تعریف غلطی از انسان ارائه میدن، چون در واقع بیشتر از این نمیتونن این تعریف رو داشته باشن. اما خدایی که انسان رو خلق کرده، اون سبک زندگی که دین ارائه میده، اون رو از خالقش میگیره و اون سبک زندگی در واقع یک سبک زندگی کامل هست. یعنی سبک زندگی دینی اینطور نیستش که بعد مادی رو نادیده بگیره، لذت ها رو مثلا نادیده بگیره و اونها رو حذف بکنه، بلکه میگه نه، این کمه برای انسان، این چیز کمی هستش و ناقص هستش. به همین دلیل هستش که قطعا سبک زندگی مادی برای اونها آرامش رو نیاورده، این یه چیز ثابت شده ایه. و آمار در واقع خودکشی ها، آمار بیماری های روانی، افسردگی ها و تنهایی ها و به پوچی رسیدن ها واقعا در اون کشورها خیلی بیشتر از فرض کنید یک کشوری مثل ایران هستش که حداقل فرهنگ غالبش، اون چیزی که بالاخره پذیرفته شده که وجود داشته باشه، حالا چقدر بهش عمل بشه اون یه حرف دیگه است. خب یک فرهنگ دینی هستش که این بود رو نادیده نگرفته. من فکر میکنم که سبک زندگی غربی چون که مخالف با فطرت انسان هست، مخالف با ساخت و بافت انسان هست، چون مخالف با واقعا نیازهای اصیل انسان هستش، این به بنبست رسیده و به بنبست خواهد رسید. در حالی که سبک زندگی دینی هیچ کدوم از نیازهای انسان رو حذف نمی‌کنه. نیاز انسان به همه لذت‌ها، به خوردن‌ها، خوابیدن ها، تا همه اینها ضابطه‌مند، همه اینها روشمند، تعریف شده، جهت‌دار و این چیزیه که واقعا انسانی که دوست داره، انسانی که همیشه به سمت کمال طلب هستش و میخواد که به سمت بالاتر حرکت بکنه و بیشتر میخواد، این انسان رو خیلی بیشتر اقناع میکنه و بیشتر واقعا میتونه ابعاد وجودی انسان رو پوشش بده. قطعا این فرهنگ اصلا از این جهت هیچ قابل مقایسه با فرهنگ غربی نیست. این تنها فرهنگ نجات بخش هستش و همه اون لوازماتی که در این فرهنگ تعریف شده، مثلا فرض کنید روابط تعریف شده در اجتماع، یعنی رعایت عفاف و حجاب فرض کنید، یا رعایت عفت در روابط اقتصادی که مثلا حلال و حرام در اون وجود داره، یا هر چیز دیگری، اینها میتونه انسان رو در واقع به اون مرز سعادت هم در دنیا برسونه هم در دنیاهای دیگه.
انشالله. بسیار خوب، خیلی ممنونم سرکار خانم فرزانه حکیمزاده، کارشناس عفاف و حجاب، که در برنامه رویداد همراه ما بودید.
خواهش میکنم،
با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
اما سوال پیامکی امروز، به نظر شما حجاب و عفاف چه تأثیری در جامعه خواهد داشت؟ گزینه 1، امنیت روحی در جامعه. گزینه 2، گسترش امنیت و کاهش مفاسد اجتماعی. گزینه 3، ایجاد آرامش روانی. و گزینه 4، همه موارد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه‌های مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. اما در بخش با استانداران گفتگو میکنم با آقای دکتر یدالله رحمانی، استاندار محترم استان کوکیلو بوی رحمت، که با ما هستند. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام علیکم، منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
زنده باشی. آقای دکتر رحمانی، با توجه به اینکه استان کوهگیلی و بوی رحمت شما اخیراً منصوب شدید به عنوان استاندار این استان، چه مشکلات و موانعی بر سر راه پیشرفت این استان هست و برنامه‌های شما چی هست برای مردم این استان؟
خب من تشکر میکنم از جناب عالی و همه سندالکاران رادیو گفتگو و تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. خب استان کوهگیلی و بوی رحمت تقریبا با حدود 750 هزار نفر جمعیت، 1% جمعیت کشور را داره و حدود 16 هزار کیلومتر مربع وسعتش است و تقریبا 1% وسعت کشور را هم داره. خب از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های خیلی خوبی برخوردار هست. ما در حوزه نفت و گاز تقریبا حدود 25% تولید نفت کشور را داریم و از لحاظ تولید گاز هم دومی تولید کننده گاز کشور هستیم. در گردشگری باز به همین صورت قابلیت‌های بسیار خوبی را داریم. مجموعاً اگه بخوام عرض بکنم، ما 250 جاذبه طبیعی مناسب به فرد داریم، 350 جاذبه فرهنگی و مذهبی داریم، حدود 400 جاذبه تاریخی داریم و از این لحاظ هم از قابلیت‌های خوبی برخوردار هستیم. 10% آب‌های کشور، روان آب‌های کشور رو داریم. در بحث جنگل و مرتع، خب ما از لحاظ جنگل 56% صد استانمون جنگل هست که رتبه اول در کشور هست. خب مرتعمون با 34% وسط استان مرتع است، یعنی 90% وسط استان جنگل و مرتع است، قابلیت بسیار خوبی. خب موقعیت ممتازی قرار داره استان کوهگیلی بوی رحمت، بین استانهای فارس و اصفهان و خوزستان و بوشهر هست و دو تا از مسیرهای ارتباطی کشور شمال به جنوب از این استان میگذره و قابلیت خوبی برای استان هست و ظرفیت‌های دیگه که حالا من خیلی بهش اشاره نمی‌کنم. منتها علی رغم این ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها و علی رغم این که در نظام مقدس جمهوری اسلامی طی 45 سال گذشته خب دولت منابع خوبی رو گذاشته به نسبت سهم جمعیتی، ولی چون هم موقعیت جغرافی استان بگونه است که تقریبا 90% استان مناطق کوهستان نیست و محرومیت هم زیاد بوده، هنوز ما نتونستیم بعد از 46 سال که از انقلاب میگذره 30 سال شاخص هامون رو شاخص قابل قبولی داشته باشیم. به عنوان مثال ما در تولید ناخالص داخلی سهم استانمون منهای نفت 65% است، یعنی از سهم جمعیتمون کمتر است. تو بحث سپردهای بانکی به عنوان منابعی که بتونه کمک بکنه برای سرمایه‌گذاری و تولید اشتغال، خب سهم 25% سهم بسیار اندکی است.
آقای دکتر رحمانی، شما اشاره کردید به ظرفیت‌هایی که استان داره. بالاخره حالا با توجه به اینکه شما این مسئولیت خطیر رو بر عهده گرفتید، قدری ممنون میشم راجع به برنامه‌هاتون صحبت کنید.
بله عرض می‌کنم. می‌خواستم بگم که با این شرایط ما نیازمند این هستیم که توجه ویژه‌ای برای برنامه‌های توسعه استان داشته باشیم. خب در برنامه‌های توسعه ما یکی از محورهایی که باید به جد بپردازیم توسعه زیرساخت‌هاست. یعنی شما در هر بخشی بخواید سرمایه‌گذاری بکنید، اگه بخواید کشاورزی رو توسعه بدید به راه نیاز دارید، اگه صنعت رو بخواید بهش بپردازید به راه نیاز دارید و ما یکی از محورهای اصلی برنامه‌مون توسعه شبکه زیرساخت است. ما در حال حاضر حدود 6000 کیلومتر راه در مجموع داریم، ولی فقط حدود 200 کیلومترش بزرگراه، حدود 400 کیلومتر راه اصلی و تقریبا 4500 کیلومتر راه روستایی و بقیه هم راه فرعی. بنابراین ما شبکه راهامون متناسب با اینکه بتونیم جذب سرمایه داشته باشیم نیست. بلازا تو این بخش ما دو تا اولویت جدی داریم در حال حاضر، هم ارتقا بدیم شبکه راهامون رو به راه‌های بزرگ راه‌ها و راه‌های اصلی و اتصال بکنیم خودمون رو به شبکه آزاد راه‌های کشور. اینکه اصلی ترین اولویت ما این هست. بحث دوم ما در حوزه زیرساخت‌ها اینه که بتونیم به شبکه راهن کشور وصل بشیم. از محدود مراکز استان‌های ما یاسوش که هنوز به شبکه راهن کشور وصل نیست. اینا دو تا از برنامه‌های اصلی ما هست که به جد داریم دنبال می‌کنیم. تا همین مدت کوتاه هم جلساتی رو هم با وزرای زیر دست داشتیم، هم با سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور ما سه جلسه رو با رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور داشتم که به اتفاق مجمع نمایندگان که بتونیم تو این بخش واقعا یه تحرک جدی رو بدیم. حتی در جلسه معرفی در دولت هم من عرض کردم و خواهش کردم از جناب رئیس جمهور که واقعا کمک کنه دولت که یک بار برای همیشه ما بتونیم مسئله زیرساخت‌های استان رو حل بکنیم، که یک برنامه یا اکثر تیه به قول من تو دوره دولت بشه. چون ما در همین شرایط کنی حداقل 64 هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم برای اینکه بتونیم شبکه راهامون رو تقریبا ارتقاش بدیم. یعنی ما اگر سالی هم 8000 تا 10000 میلیارد تومان به ما بدن، حداقل 6 7 سال طول میکشه که ما بتونیم مشکل رو حل بکنیم. این بحث ماست. نکته دیگه ما اینه که ما متناسب با قابلیت هایی که داریم باید جذب سرمایه‌گذاری بکنیم، منابع عمومی دولت رو بگیریم. خب یکی از قابلیتامون نشاره کردم در نفت گاز هست. خب ما توسعه صنایع پایین دستی نفت گاز رو و پتروشیمی رو در دستور کار داریم. خب ما خوشبختانه یک واحد پتروشیمی در حال بهره برداری داریم، دو تا واحد رو به صورت نیمه تمام در دهتش و گشتاران در حال اجرا هست و خب چند واحد دیگه هم در دستور کار داریم که مذاکرات متعدد رو در همین دو سه ماه اخیر با سرمایه‌گذاران داشتیم در حوزه توسعه هم واحدهای پایین دستی پتروشیمی و هم توسعه واحدهای پتروپالایشگاهی با توجه به اینکه خب مجوز سوخت خوبی رو به ما دادن در مراجع زیرفت، این بحث رو داریم دنبال می‌کنیم. تو توسعه گردشگری با توجه به ظرفیت‌هایی که داریم برنامه‌های خوبی رو در دستور کارمون هست. در بخش کشاورزی ما خب در حوزه شیلات و آبزی‌پروری که از مزیت‌های ما هست که در حال حاضر به صورت اقدامات زنجیری داریم دنبال می‌کنیم. ما 10% خوشبختانه آبزیان کشور رو داریم تولید میکنیم با 23000 تن و این ظرفیت خوبی است. ما این بخش رو به صورت زنجیروار داریم دنبال میکنیم. یا ظرفیت دیگه مون در بحث گیاهان دارویی است که ما از 2200 گیاهان داری 475 تاش رو در استانمون داریم و حدود 45-6 مورد اصلا منحصر به فرد در کشور است. زنجیره هایی که داریم دنبال میکنیم این هست. حالا اگه
بسیار خوب، خیلی ممنونم. خیلی ممنونم آقای دکتر یدالله رحمانی، استاندار محترم استان کوکیلو بویراحمد که در برنامه رویداد همراه ما بودید.
من اگه اجازه بدید یک دقیقه دیگه هم اشاره بکنم چون حالا برای
وقتمون رو به پایان هست، بفرمایید.
فقط عرض میکنم که ما در توسعه گلخونه ها برنامه های جدی رو داریم. توسعه شرکت های دانش بنیان به عنوان عنصر توسعه در خب ادبیات جدید توسعه در دنیا هست که خب ما فقط 2% شرکت های دانش بنیانی کشور رو داریم. به جد تو این بحث داریم ورود میکنیم.
بسیار.
عمران شهری ما مخصوصا شهر یاسوج متناسب با آنچه که انتظار میره نیست. تو این بخش برنامه های خوبی داریم و مهمتر از همه اینها بنده مدیران رو مکلف کردم تمام وقت و ذهنشون و برنامه هاشون باید معطوف بشه به توسعه سرمایه گذاری، حمایت از تولید و اشتغال و حل مشکلات مردم و دغدغه معیشتی که مردم دارن.
انشاءالله ما هم برای شما آرزوی موفقیت میکنیم.
ممنونم از فرصتی که در اختیار بنده قرار
داشتید. خدا نگهدار.
قربان شما. خداحافظ. شما خدا نگهدار.
به این ترتیب به پایان رویداد امروز رسیدیم. تا فردا و رویدادی دیگر شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.